رو فهرست کرده. تایم بیان میکنه که آنچه باید درباره طرح 15 بندی صلح ترامپ بعد از پایان ایران بدانید از این قراره که خلاصش این هست که طرح امریکا شامل برچیدن همه ظرفیت‌های هسته‌ای، توقف تلاش برای سلاح هسته‌ای، انتقال اورانیوم غنی شده به خارج، محدودیت شدید برنامه موشکی، قطع حمایت از نیروهای نیابتی و بازگشایی کامل تنگه هرمز هست. در برابر لغو تدریجی تحریم‌های هسته‌ای و کمک به برنامه غیر نظامی اتفاق میفته. اما ایران در پاسخ به این شروط 15 گانه که خلاصه اون رو از نگاه تایم دیدیم، در طبق آن چیزی که الجزیره، بی بی سی و ترامپ تی وی نقل کردند، 5-6 شرط رو مطرح کرده که از جمله توقف کامل حملات و ترورها علیه ایران، تضمین عدم از سرگیری جنگ با ضمانت‌های بین‌المللی قابل تکیه، پرداخت غرامت و خسارت جنگی، توقف حمله به متحدان ایران از جمله لبنان، عراق، سوریه و یمن، به رسمیت شناختن و تضمین حاکمیت ایران بر تنگه هرمز، و برخی از این رسانه‌ها هم طرح بخش ششمی را برای این شروط مطرح کردند که عبارت از لغو تحریم‌ها و آزادسازی دارایی‌هاست. تایم و نیویورک پست این مطالبات را از نگاه یک مقام آمریکایی غیر واقع بینانه و وارونه کردن میز مذاکره توصیف کردند، در حالی که رسانه‌های ایرانی اون رو شرط پایان یافتن تجاوز، نه امتیاز دادن، می‌خوانند. موضوع دیگه‌ای که مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفت، اصابت موفق موشک پدافندی ایران به جنگنده F-18 آمریکایی و هواپیمای سوخت‌رسان آمریکا در عراق بود. تایمز آف ایندیا در گزارشی ویدیویی بیان میکنه که ایران ادعا کرده که جنگنده F-18 امریکایی رو با سلاح پدافندی جدید ساقط کرده. فیلم های اون رو هم به انتشار رسونده و به نقل سپاه بیان میکنه که یک F-18 در آسمان چابهار توسط شبکه پدافندی پیشرفته بومی ایران مورد اصابت قرار گرفته و در اقیانوس هند به احتمال بالا سقوط کرده. ویدیوهایی هم از برخورد موشک زمین به هوا به هدف منتشر شده، اما هیچ تایید مستقلی از سوی آمریکایی‌ها همچنان وجود نداره و مقامات آمریکا هنوز واکنش رسمی به این فیلم‌ها و به این مدعای طرف ایرانی نشون ندادن. در هفته‌های قبل هم الجزیره سقوط یک هواپیمای سوخت‌رسان KC-135 آمریکایی در غرب عراق رو پوشش داده بودند که سنتکام علت رو حادثه عملیاتی اعلان کرد، در حالی که مقامات عراقی مدعی سرنگون شدن هواپیمای سوخت‌رسان آمریکایی شده. در روایت ایرانی این دو خط در کنار هم به عنوان شکستن هیبت نیروی هوایی آمریکا و زدن جنگنده و سوخت‌رسان بازنمایی میشن. منابع غربی هم فعلا فقط سقوط KC-135 آمریکایی در عراق رو تایید کردند. درباره F-18 چابهار تاکنون اظهار نظری در این چند ساعت صورت نگرفته. سایه سنگین بحران انرژی، افزایش قیمت بنزین و گازوئیل در اروپا و آمریکا و کمبود آن در آسیا. گزارش‌های رویترز و CNBC در این 24 ساعت اخیر بیان کردند که قیمت بنزین و گازوئیل در اروپا و آمریکا با استمرار جنگ و تهدید هرمز همچنان بالاست. از طرفی بسیاری از کشورها ذخایر استراتژیک را آزاد کردند، اما قیمت در پمپ بنزین‌ها باز هم به سطوح بی‌سابقه ای نزدیک شده. در شرق و مرکز آسیا گزارش‌های تجاری از کمبود سوخت دیزل و بنزین به خاطر اختلال در جریان محموله‌های عبوری از هرمز خبر می‌دهند. برخی کشورها ناچار شدند مصرف را سهمیه‌بندی یا یارانه‌های کاهشی همراه بکنند. بیزنس لاین هند بیان کرده که نفت ایران با قیمتی بالاتر از برنت، حدود 8 دلار بالاتر، به هند عرضه شده. متشکرم که همراهی فرمودید.
ممنون و تشکر از آقای دکتر جلیلی.
برای تصمیم گیری درست لازمه به ارتقاء فکر، تحلیل دقیق، نگاه منطقی و برداشت صحیح بیشتر اهمیت بدید. برای امروز، برای فردا.
امپراتوری آمریکا با سرعت سرگیج آوری در حال فروپاشی است.
At a dizzying rate. Why nobody helps me to open Hormuz? ژنرال فرانسوی میگوید آمریکا انتظار دارد هزینه شکست‌های خودش را با آنها شریک شویم، اما
پیوستن به ترامپ مثل خریدن بلیت شام و رقص در تایتانیک غرق شده است.
تایتانیک غرق شده، این توصیف از وضعیت آمریکا روی زبان دیگر کارشناسان جور دیگری چرخید.
درخواست پرزیدنت ترامپ از کشورهای دیگه مثل فرانسه و آلمان و ژاپن بوی استیصال و درماندگی میده.
تحلیلگر اهل تونس از قدرت ایرانی‌ها حیرت زده شده.
ایران فعلا اثبات
ایستادگی مقابل آمریکا و اسرائیل با وجود برتری نظامی اونها یک معجزه واقعی.
10 روز تحریم نتونست کنترل کنه، ولی جمهوری اسلامی 47 سال با وجود وحشتناک‌ترین تحریم‌هایی که بهش شده تونسته موشک درست کنه، تونسته از عزت و از استقلال این کشور دفاع کنه. چی می‌خوای بفهمی؟
استاد مطالعات استراتژیک در اسکاتلند در وصف این معجزات ایران نوشت
این التماس ترامپ یک اثر هنریه. ایالات متحده برای مبارزه با ارتش که ادعا میکرد 100% رو نابود کرده، مجبوره به متحدانی که مرتباً بهشون توهین میکرد التماس کنه تا در خلیج فارس نجاتش بدن.
یک تحلیلگر دیگر از تنهایی و بی کسی ترامپ شگفت زده است.
حتی یک کشور هم نیست که کمکش کنه. این سطح از انزوای بین المللی بی سابقه است. واو ایران، واقعا واو.
گاردین به شکست تاریخی آمریکا اعتراف کرد. میگوید بی هدفی و بی برنامگی آمریکا در جنگ باعث هرج و مرج شده و میتواند ارتش آمریکا را برای دهه‌ها زمینگیر کند.
ترامپ یرید ان یهرب.
ترامپ فهمیده در دستیابی به هیچ یک از اهدافش در این جنگ موفق نبوده. اگر بپرسند ابرقدرت کیست، میگویم ایران.
اما راز این ابرقدرتی از زبان مقامات ارشد سیاسی و امنیتی رژیم صهیونیستی یک چیز است: مردم ایران.
ما ناامید شدیم، اما مردم ایران همچنان پایبند جمهوری اسلامی ایران هستند.
رئیس جمهور آمریکا بهت زده است. این صفت را نظریه پرداز روابط بین الملل اهل شیکاگو به اون نسبت داده.
نه تنها ارتش ایران نابود و شکست خورده نیست، بلکه در حال رونمایی از موشک‌های بالستیک جدیده.
افسر سابق ارتش آمریکا معتقد است دیگر توهم و دروغ و سانسور کافی است.
پایان این جنگ را ایران تعیین می‌کند، نه واشنگتن.
توی روزهای گذشته نتانیاهو توی صحبتهایی که داشت اعلام کرد که وقت آن رسیده است که دیگر کشورهای جهان هم به نبرد ما با ایران بپیوندند. این حرف رو ترامپ هم از روز اول جنگ داره میگه، اما اینکه چرا این حرف گفته میشه و چه واکنش هایی در جهان داشته رو آقای دکتر ملکزاده عضو هیئت علمی دانشگاه کاشان برامون توضیح دادن که پیشنهاد میکنم در این بخش رو بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. هرچه مقاومت ملی ایرانیان در جنگ رمضان بیشتر شده و دامنه گسترده تری پیدا میکنه، استیصال ناتوانی رژیم صهیونیستی و دولت ایالات متحده آمریکا در میدان نبرد بیشتر معلوم میشه. از این جهت ایران میتونه ادعا کنه که دشمنان متجاوز به ایران در همون چند روز اول از تهاجم خودشون شکست خوردن و ایران پیروزی قابل توجهی رو در اولین مرحله از دفاع همه جانبه خودش به دست آورد. شکست دشمنان ایران در مرحله اول از تجاوز خودشون و تاب‌آوری سیاسی و اجتماعی مثال زدنی ایرانیان، جنگ رمضان رو وارد مرحله متفاوتی کرد. ایالات متحده آمریکا برنامه‌های مختلفی رو برای دست پیدا کردن به یک استراتژی خروج آبرومندانه امتحان کرده. جدی‌ترین این برنامه‌ها به تلاش برای تبدیل کردن تصمیم غیرمنطقی و نامشروع آمریکا و اسرائیل برای حمله یکجانبه به ایران به موضوعی منطقه‌ای و جهانی بوده. در مرحله اول آمریکا سعی کرد دولت‌های منطقه رو وادار کنه تا با این مسئله به عنوان موضوعی منطقه‌ای برخورد کرده و وارد نبرد مستقیم با ایران بشن، موضوعی که اولا بیرون از ظرفیت نظامی و ژئوپلیتیکی کشورهای حاشیه خلیج فارس، دوما نامه ششبندی هوشمندانه شهید علی لاریجانی به ملت‌ها و دولت‌های مسلمان امکان شکل‌گیری اون رو تا امروز عقیم گذاشته. بعد از معلوم شدن عدم امکان تحقق این برنامه، اسرائیل و آمریکا سعی کردند سردرگمی استراتژیک خودشون رو به ناتو و دیگر همپیمانان خودشون در گوشه‌های مختلف از جهان تحمیل کنند. برای تحقق این ایده بنیامین نتانیاهو رسما اعلام کرد که زمان آن فرا رسیده است که رهبران کشورهای دیگر به جنگ بپیوندند. همینطور دونالد ترامپ فشار بی سابقه ای را برای وارد کردن کشورهای عضو ناتو به ماجرای بازگشایی تنگه هرمز آغاز کرد و تا جایی پیش رفت که اروپایی ها را تهدید کرد که در صورت عدم مشارکت در جنگ علیه ایران گرینلند رو اشغال میکنه. ترامپ و نتانیاهو کمپینی رو برای تبدیل کردن مشکلی که خودشون ایجاد کرده بودن به مسئله جهانی شروع کردن. کمپین سیاسی و تبلیغاتی قدرتمندی که تا امروز نتونسته اروپایی ها و دیگر دولت های جهان رو مجاب کنه تا به ماجراجویی ترامپ و بی بی علیه ایران بپیوندن. مقامات آلمانی که پیشتر مواضع سفت و سختی علیه ایران گرفته بودند، رسما اعلام کردند که در این میدان روی اسب بازنده شرط بندی نخواهند کرد. همه اینها به خاطر درایت رهبران سیاسی، شجاعت فرماندهان نظامی و مشارکت و حضور شهروندان ایرانی در خیابان ممکن شد.
سپاسگزارم از آقای دکتر ملک‌زاده بابت نکاتی که مطرح کردند. همچنان با ما همراه باشید. این صحبت‌ها برای امروز و برای فردا است.
وقتی من رفته بودم امریکا، یه وقتی این توی مصاحبه گفتم این رو که آقای کیسینجر گفته بود میخوام ملاقاتی با شما بکنم، منم دلم خواست ببینم ایشون. ایشون اومد حرفای مختلفی راجع به هسته‌ای مسائل دیگه زد و بعد گفت شما میخواید با ما یه رابطه استراتژیک داشته باشید. من گفتم ما با شما رابطه نداریم، شما میگید رابطه استراتژیک. چرا این سوال هم من میکنید؟ این روی میز گفت ما بعد از جنگ جهانی خودمون خط خطی کردیم، کشورها رو اس گشتیم، یکی رو گشتیم فلسطین، یکی رو گشتیم نمیدونم سوریه، یکی شون ترکیه، یکیش عراق، فلان، جز دو کشور، یکی ایران یکی مصر. شما بودین، هستید و خواهید بود، ما چاره جزئی نداریم با شما راه بیاریم. یه آدم با فکر وقتی سابقه تاریخی ملت رو بشناسه اینجوری حرف میزن، نمیگه تسلیم.
الله القاسم الجباری، ما از ازل محبان این خانواده ایم، ما از سرشت جان محبین فاطمه ایم. ما را چگونه میتوان صدا کنید؟ ما بچه های مادر پهلو شکسته ایم. ایها الصهیون واسمعوا وانظروا ایها الکفار والمشرکین، هذا من فضل ربی، هذا جيش الإمام الخامنئي، هذا جيش القائد.
در تمام روزهای جنگ رمضان مردم دنیا پشت ما ایستادن و هر روز خبرهایی از تظاهرات مردم جهان نه در مخالفت با جنگ بلکه در حمایت از ایران و با پرچم جمهوری اسلامی ایران مخابره میشه. مثلا این تظاهرات مردم تونس، و یا این تظاهرات مردم در استکهلم سوئد، در کنار این ما مردم همچنان در صحنه ایستادیم و خیابون رو رها نکردیم.
در این شبها باید به یاد امام شهیدمون باشیم و در صحنه باشیم. بسیار لحظه های مهمی به داره به سر میره، کسی نباید در خانه بمانه.
خودم، بچم، همسرم و تمام خانوادم اینجا حضور داریم به خاطر اینکه مشت محکمی باشه به دهان نجس رژیم کودک‌کش، کودک آزار، و هر چقدر صفت بد برای این رژیم بگم واقعا کمه و انقدر میایم به امید پیروزی.
مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل.
ما باید به گونه‌ای رفتار بکنیم که برادرای خواستگار و ارتشیمون احساس آرامش بکنن در جنگ. ما داخل مملکت رو نگه داریم، برادرای خواستگار و ارتشیمون به دفاع خودشون و به حمله خودشون بتونن انشالله. تا وقتی که ما حضور داشته باشیم ما دلگرمه.
جنایت بزرگتر از اون مدرسه دخترانی که در مینا پدر گرفت واقعا قابل توصیف نبود.
ما امشب اینجا جمع شدیم که یک بار دیگر به آمریکای جنایتکار بفهمانیم ما شیعیان علی علی خامنه ای هستیم. لبیک یا خامنه ای، لبیک یا حسین است.
رهبر عزیزمون جونش رو برای این ملت، برای اسلام دادن. ما هم کمترین کاری که میتونیم بکنیم در دفاع از حریم ولایت، همچون جوانانمون که دون خودشون رو دادن، حضور در میادینه.
لن یجعل الله کافرین علی المؤمنین سبیلا. خداوند هیچگاه راه تسلط کفار را بر مسلمین قرار نداد.
اندیشکده‌های غربی که توی روزهای اول جنگ منتقد جنگ بودند، توی این روزها رویکرد دیگه‌ای رو در پیش گرفتند. اون رویکرد هم این هستش که پذیرفتند آمریکا وارد جنگ با پایان نامشخص شده و حالا دیگه دارن برنامه ارائه میدن برای مدیریت و پایان دادن به جنگی که خودشون شروع کرده بودند. توی این مورد آقای دکتر محمدعلی رحیمی نژاد که تحلیلگر مسائل بین الملل و متخصص در تحلیل اندیشکده هستند، نکته هایی دارن که عزیز
نکته ای که پیرامون اندیشکده‌های غربی لازم بود مد نظر قرار بدیم و در ادامه بهش میپردازیم، در واقع روی ریل اومدن و روی کار اومدن اندیشکده در خدمت جنگ هست. به این معنا که ما در شروع جنگ و تا چند روز اخیر شاهد این بودیم که اندیشکده غربی رویکردهای عمدتا منتقدانه‌ای به جنگ داشتن، به این معنا که راهبرد منسجمی وجود نداره، تحت تأثیر لابی یهود این جنگ شکل گرفته و منافع آمریکا رو تأمین نمی‌کنه. اما به تازگی رویکردی که در این اندیشکده‌ها داره بروز می‌کنه، رویکردی هست که به صورت خیلی دقیق در اندیشکده هادسون مطرح شده، یعنی اندیشکده‌ها شرایط جنگ رو پذیرفتن ولو اینکه برخلاف منافع آمریکا هست، الان دارن راهکار میدن. یعنی میگن ما اومدیم تو این باتلاق گیر افتادیم، تو این شرایط دشوار هستیم، حالا نه با این صراحت ولی راهکاری که دارن میدن از اینجا به بعدش حائز اهمیته و نشون میده که دولت آمریکا و مراکز امنیتیشون اومدن این اندیشکده رو به خط کردن که بله چه بخواید چه نخواید ما تو این شرایط قرار گرفتیم و الان بیاید راهکار بدید که بتونیم منافع آمریکا رو تامین بکنیم. خب تحلیلی که اندیشکده هادسون ارائه داده این هست که پارس جنوبی یک دارایی فرعی برای ایران نیست. اول اینکه میاد میگه خب شرایط جنگ به این شکل ادامه پیدا کرده، در ادامه ما باید غیر از ضربه به مراکز نظامی فرماندهان باید بیایم تمرکز بکنیم رو دارایی های اصلی ایران و بعد حکمرانیش، یعنی اینکه بیایم فشار بیاریم به جایی مثل پارس جنوبی که تقریبا 3/4 تولید داخلی ایران از اینجا داره انجام میشه، بر مراکز مستقیم تولید برق و در واقع مسائل انرژی کل کشور تأثیر داره و اگر ما اونجا رو بزنیم، یعنی پیشنهادش اینه که اونجا رو بزنیم و نابود بکنیم، این باعث میشه که خدمات رسانی به مردم کم بشه و باعث میشه که ثبات حاکمیت در ایران متزلزل بشه. در واقع بعد جدیدی رو دارن رونمایی میکنن این اندیشکده‌های غربی در شرایط فعلی که با کنار گذاشتن مسائل اخلاقی، با کنار گذاشتن مسائل انسانی، صرفاً دارن به این میاندیشند که چطور آمریکا تو این باتلاق در واقع بتونه پیروز خارج بشه، بتونه ایرانو شکست بده و اصلاً براشون اهمیت نداره. همونطور که ما چند تا از اندیشکده ها من جمله شورای آتلانتیک و روز اخیر بررسی کردیم یا بنیاد دفاع از دموکراسی، یکی از دلایلی که دارن مناطق مسکونی رو تو شهرهای بزرگ میزنن و حتی اومدن به شهرستان هم رسیده اینه که تاب‌آوری مردم رو نشونه بگیرن، مردم مستعصل و ناامید بشن و بخوان علیه خود مسئولین کشور بیان وارد بشن که راه برای اونا باز بشه و بخوان به هدف اصلی که در ابتدا داشتن، یعنی همون تجزیه ایران، بخوان بپردازن. این نکته بود که به هر حال مؤسسه هاتسون اومده مطرح کرده و هیچ بعید نیست که مشابه این تحلیل ها و در واقع این اقدامات در روزهای آینده بخواد محقق بشه و از طرفی هم این رویکرد و جلو روی در واقع مسئولان نظامی ما قرار میده که انشالله با توان بیشتر بتونن کار رژیم صهیونیستی ها در واقع در بازه کوتاه‌تری تموم بکنن، مرزها به نحوی بشه که نیروی زمینی و حزب الله انشالله بتونن همونطور که در شبای اخیر خبرهاشو شنیدیم بتونن ورود پیدا بکنن و بتونن مستقیما بجنگن و انشالله شاهد پیروزی کشورمون باشیم. یا علی، خدا نگهدار.
ممنونم از آقای دکتر نعیم نژاد بابت نکاتی که گفتند و ما شنیدیم.
برای داشتن یه ذهن زیبا، برای اینکه دقیق‌تر ببینیم، دقیق‌تر فکر کنیم، برای امروز، برای فردا.
در پایان این برنامه باید یک بار دیگه به همه اونایی که یادشون میره یادآوری کنیم که درست ایران روزهای سخت کم نداشته، اما مرد روزهای سخت هم کم نداشته. یا علی، خدا نگهدار.
خانم معلممون گفت امروز درباره قهرمان زندگیمون نقاشی بکشیم. منم بابامو کشیدم. آخه بابای من توی کشتی بزرگ کار میکنه، اسمش ناو دناس. بابا میگه دریا خیلی بزرگه، میگه ما نگهبان دریا هستیم. مامان میگه بابا با اون کشتی کل جهان دیده. ولی یه روز آدم بدا به کشتی بابا حمله کردن. مامان میگه اونا میخواستن بابا و دوستاش بترسن، ولی بابای من نمیترسید. هیچ کدومشون نترسیدن، چون قهرمانا هیچ وقت نمیترسن. اون روز بابا و دوستاش رفتن پیش خدا، ولی بابا خودش گفته قهرمانا هیچ وقت نمیمیرن، فقط از دریا میرن به آسمون. حالا هر شب وقتی به ستاره ها نگاه میکنم میدونم یکی از اونا بابای من. بابای من یه قهرمان واقعیه.
شکستم تا که رفتی، شدم تنها که رفت. آه دیگه خاک دو عالم تو سر دنیا کرد، یه خاک دار تو سر دنیا کرد. برگ به برگ گلت رو چیدن از ساق اکبر، آسون کار شمچون مردم از داغ اکبر. جوونم آی جوونم، جوونم آی جوونم. الهی ایشگی داغه شاخشم شادش نبی سر نش جبون خوشقد و بالاش نشین هزار الله اکبر چقدر داشتی آخه ولی حالو دیگه قدت با استر شد برام ولی حالو دیگه قدت با استر شد برام خیلی نبینن حسودا قد و بالات نظر خود ای گل ارغبونم شاخ و برگ تبرخون جوونم آی جوونم جوونم آی جوونم.
سلام علی.
سلام، چطوری؟
قربونه.
سلام یگانه.
سلام.
سلام سلام
بچه وایسین نرم بیام
بودا دیگه
بچه آماده این؟
آماده این
بریم
جور باجور
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 جور باجور.
به نام خدای مهربون و دوست داشتنی، خدایی که هوای همه ما رو داره. سلام به همه نوجوانای سرافراز ایران عزیزمون، شما که با اندیشه های روشن خودتون راه آینده رو ادامه میدین. هر روز بچه های عزیزم فرصتیه برای دوباره ایستادن، برای یاد گرفتن و برای ساختن. امروز هم با جور با جور هم قدم شما هستیم تا از دل واژه ها نور امید و انگیزه بر دلامون بتابه. پس تا 15 دقیقه آینده ما رو همراهی کنید و یادتون نره که با ما در تماس باشین. شماره پیام رسان بله ما 0935-295-1250 هست و ما مشتاقانه منتظر پیام های شما نازنینا هستیم.
ای ایران سلام سلام سلام، ای جان جهان سلام سلام.
تته مردان مرد زینت نام تو، پرچم آزادگی بر سر بام تو.
عرصه شیران توی، مهد دلیران توی،
همچنان بمان فخر روزگار تا رسیدن آخرین سوار.
ای دیار عاشقان شکوه ماندگار، راه و رسم تو نشان عزم و افتخار. ای ایران سلام سلام سلام، ای جان جهان سلام سلام.
بچه های عزیزم، دردونه های نازنینم، اگه شما بدونین ما چقدر شما رو دوست داریم و برای تک تک شما چقدر احترام قائلیم، شما آینده سازان وطن عزیزمون هستین. شما اندیشمند و دانشمندان آینده این سرزمین هستین، افتخار همه ما هستین. بچه ها خیلی خوشحالیم که در برنامه جور و جور باز هم امروز فرصتی هست تا کلمه به کلمه با شما همراه بشیم و البته از وجود شما هم بهره‌مند بشیم و کارهای قشنگ شما رو بشنویم. حالا شما میدونین چرا همیشه اسم ایرانمون با علم و دانایی گره خورده؟ چون این سرزمین از قدیم مهد دانش بوده، یعنی جایی که همیشه آدم‌های جستجوگر و دانشمند از دلش بیرون اومدن. از گذشته‌های دور تا امروز این خاک، خاک اندیشه پروره، خاکیه که توش فکر کردن، پرسیدن و یاد گرفتن ارزشه. یه جمله معروفی هم هست که میگه اگر دانش در ثریا هم باشد، مردانی از سرزمین پارس به آن دست پیدا می کنند. بله، حالا یعنی چی؟ یعنی برای آدم های این سرزمین راه رسیدن به علم